عزائمها بلا نظارة، ودخانها في كل شبر ينطق. بدماكهم بدأوا زفاف حرائق، ستزول أمريكا غصنك يورق.
القدس من دمك الشريف ستشرق، والنصر فيلقك الذي بك يلحق. قد كنت فينا فيلقا وغدا ترى في كل بيت مثل قاسم يخلق.
القدس بوصلة لمحور أمة، والكل فيها للقضية فيلق. وجنود أمريكا بأرض عراقنا بدم المهندس والهلاك تطوق.
شامگاه آدیناتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 19 است. آرزو میکنیم از صمیم قلبمون که صلح در همه جای دنیا برقرار بشه و مردم عزیز فلسطین و غزه هم به اون صلح و آرامش دست پیدا بکنن. در ادامه برنامه های رادیو سلامت تقدیم میکنیم به شما یادداشت های روزانه من.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
نمیدونم چرا یه وقتهای اتفاقایی میفته که باب میلمون نیست. یعنی هر چقدر که مراقب باشیم آب از آب تکون نخوره، بازم روند زندگی یه جور دیگه پیش میره، یه جوری برخلاف میل ما و پیشبینی ما. من یه زن خونه دارم، دو تا بچه دارم و همسری که همیشه درگیر کاره. از صبح که چشامو باز کنم سر کارم با همینطور ریخت و پاچ بچه ها و کار کردن و آشپزی و خلاصه این که تا شب با کلی خستگی و کوفتگی و فکرهای جور و جور باید به رخت خواب برم. منم مثل همه خانمایی که سعی میکنن خونه رو گرم و صمیمی نگه دارن، فکر و ذکرم شده همسر و بچه ها. خیلی سعی میکنم بین خودم و همسرم، خودم و بچه هام، یا حتی همسر و بچه هام برخوردی پیش نیاد. اما یه وقتایی خب چنان طوفانی تو زندگی برپا میشه که فکر میکنم هیچ راه گریزی از این طوفان نیست. به خدا فکر میکنم اون همه رشته به یک باره پنبه میشد، دوباره باید یه بنای ویران شده رو آباد کنم. از حق نگذریم، بچه هم خوب و سر به راهن، اما تو خانواده ما یه مشکل اساسی وجود داره. اونم اینه که همسرم کمی عصبی و وقتی از کوره در میره دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. کافیه یه موضوعی بر وفق مرادش نباشه، خدایی نکرد، اون وقتی که زمین و زمان رو به هم میدوز و با داد و فریاد و هوار هرچی بد و بیرا از دهنش در میاد به ما میگه و در رو میکوبه میره. خب توی همچین مواقعی من هر چقدرم که بخوام اونو آرومش کنم خب بیفایده است. انگار وقتی عصبانیه نه گوشی برای شنیدن داره که صدای منو بشنوه، نه چشمی برای دیدن تا چهره مضطرب بچه ها رو ببینه. انگار برای چند دقیقه از زمین کنده میشه، مثل اسفند روی آتیش به هوا میره تا توان داره فریاد میزنه. تو اون لحظه فقط خدا میدونه تو دل من و بچه ها چی میزه. تو همون چند دقیقه خودمو، خستگیامو، دردای روزانمو، حرفای ناگفتمو، تلاشم برای ساختن زندگی رو به یاد میارم. دلم به حال خودم خیلی میسوزه. یه بغض کشنده راه گلومو میبنده و نفس کشیدن برام سخت و آزار دهنده میشه. تو لحظه دلم میخواد دست همسرم بگیرم، ببرمش یه گوشه و بهش بگم بابا عزیز من کافیه، بس دیگه. بگم بچه ها متوجه اشتباهشون شدن، بهش بگم منم متوجه اشتباهم شدم. دلم میخواد بهش بگم اگه همین حرفا رو توی فضای دوستانه تر و کمی آرومتر به ما بگه، تأثیرش خیلی بیشتر از این فریادهای کشنده است. فریادهایی که فقط بین ما چهار نفر فاصله میندازه و به جایی میرسه که ما از هم دور و دورتر میشیم. دلم میخواد تو لحظه های عصبانیت بشی یه لیوان آب بدم تا آرومتر بشه، بهش بگم چند تا نفس عمیق بکشه تا سبکتر بشه و عصبانیتش فروکش کنه. بهش بگم وقتی عصبانی میشه ارزش ده ها کار خوبش از بین میبره. بگم وقتی عصبانی میشه یادمون میره مهربون و داره برای من و بچه ها زحمت میکشه. دلم میخواد بهش بگم منم خیلی وقتا خسته تر از تو هم. خیلی وقتا خیلی رفتارا و حرفا و برخوردا آزارم میده و از درون به هم میریزم. اما عصبانی نمیشم. یا آروم با خودم درد دل میکنم. یا به خودم میگم این اختلاف هم بخشی از زندگیه. یا ممکنه منتظر یه فرصت مناسب بمونم تا درباره اون موضوع باهات صحبت کنم. دلم میخواد وقتی همسرم عصبانی میشه و از کوره در میره ازش فیلم بگیرم که ببینه موقع عصبانیت چقدر ظاهرش متفاوت میشه و ترسناک. ببینه چقدر از اون پدر مهربون و دوست داشتنی، از اون همسر فداکار و عاشق فاصله میگیره و از من و بچه‌هاش دور میشه. دلم میخواد بهش بگم من تو و بچه‌ها و این خونه و زندگی رو دوست دارم. اما وقتی عصبانی میشه و همه ما رو به خاطر خشمی که میتونی مهارش کنی نادیده میگیری، دلم میگیر و ازت دور میشم. من این دور شدن رو دوست ندارم. هیچ وقت دور شدن رو دوست ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. از باب کنترل خشم به این مسئله نگاه نمی کنم. این بحث پرخاشگریه. در مباحث قبل از ازدواج و توصیه‌هایی که من به مراجعین دارم و توصیه‌هایی که روانشناسی به مراجعین قبل از ازدواج داره اینه که با دو دسته ازدواج نکنید، یکی افراد پرخاشگر و یکی افراد وسواسی. اینها افرادی هستند که زندگی رو برای طرف مقابل تبدیل به جهنم می‌کنند. اما اینکه ما به وسواس و حالا به این حالت پرخاشگری باید به چشم بیماری نگاه بکنیم. از دید همدلی اگر نگاه بکنیم، باید بتونیم در چشم طرف مقابلمون بشینیم. باید بتونیم اون فرد رو به عنوان یک فرد بیمار ببینیم. اگر کسی که سرطان گرفته، اگر کسی که مشکل جسمی داره و ما میبینیم این کارا رو انجام بده، شاید برای ما اونقدر آزاردهنده نباشه که فردی که فکر میکنیم آدم سالمیه داره این کارا رو انجام میده. اما اون فرد سالمی نیست، از جهت روانی به هم ریخته است. شاید سرطان در روانشناسی رو بشه معادل همین پرخاشگری و وسواس قرار داد. پس سعی کنیم با دیده یک فرد بیمار به طرف مقابلمون نگاه بکنیم و با یک دیده‌ای که بتونیم کارهای اون رو برای خودمون توجیه بکنیم. وقتی تونستیم کارها رو با این دید ببینیم، اون موقع است که شاید برای ما خیلی ملموستر و نرمتر باشه. شاید دیگه انقدر به ما فشار عصبی وارد نکنه. شاید دیگه بچه‌ها انقدر اضطراب و نگرانی اونها رو نگیره. نه، با این دید نگاه بکنیم که یک فردی که پرخاشگری میکنه دست خودش نیست. شاید در بچگی اون، شاید در گذشته اون اتفاقاتی رخ داده که اون رو به سمت این خشم پنهان سوق میده که با هر حرف کوچکی، با هر عملیات کوچکی به این حد بالایی از پرخاشگری میرسه و میخواد طرف مقابل خودش رو منکوب بکنه. با این دید به طرف مقابلمون نگاه بکنیم، اونها رو برای مشاوره پیش روانشناس ببریم و کمک بگیریم، چرا که خود ما به تنهایی نمیتونیم. شاید برای یک خشم عادی نشستن، برخاستن، آب خوردن اینها بتونه جوابگو باشه، اما برای خشمی که با پرخاشگری با این حد از عصبانیت همراهه، نه، نمیتونه این دستورالعمل‌های پیش پا افتاده بتونه اون رو خاموش بکنه. از روانپزشک، روانشناس کمک بگیریم و فرد مقابلمون رو یک فردی با مشخصات یک فرد بیمار ببینیم. با تشکر، ممنون از شما.
قضیه فلسطین، اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت
نسل کشی رژیم باطل. این همه دنیا دارن مشاهده میکنن، مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هم، جدا عصبانی هم، نشانه هاشو شما دارید میبینید. اجتماعات گروه های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و همونطور که مستحضرید و پیگیری می‌فرمایید، برنامه‌های مثبت تربیت برای پرداخت به یکی از جنبه‌های مهم پرورش زندگی کودکان و نوجوان هست، دنیای جنسی فرزندان ما. آنچه که در برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون شد، مراحل رشد مختلف زندگی کودکان و جوان و اینکه در هر مرحله‌ای خانواده، اجتماع و سیستم آموزشی ما در قبال پرورش همه جانبه کودک و فرزند ما چه وظایفی داره و ما والدین نسبت به پرورش همه جانبه کودکمون چه وظیفه‌ای داریم، به خصوص تاکید ما روی دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست. مهمان عزیز ما خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند، دکترای سلامت جنسی ناماشنا برای شما، و در این برنامه هم در خدمت ایشون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما در حوالی سنین 12 سال صحبت میکنیم و ببینیم که از فرصت پیش آمده در مورد تغییراتی که در فرزند ما برای دوران بلوغ ایجاد میشه چه استفاده میشه کرد، و در این مرحله وظیفه ما والدین و خانواده، همینطور سیستم آموزشی، نسبت به تربیت فرزندمون در حوزه دنیای جنسی چیست؟ شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-28-76 سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستیم که دکترای سلامت جنسی هستن و معمولا هم در این برنامه همراهی ایشون رو داریم و کارشناسان دیگر عزیزی که در جمع ما خواهند بود. اما خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستیم و از همکاران شما و شنوندگان هم متشکرم که بنده افتخار حضور در اینجا دادن.
شما لطف دارید، ممنون که تشریف میارید. به هر حال حضور تعداد اندک کارشناسی که ما میتونیم اطمینان بکنیم نسبت به دانششون برای ما فرصتی بسیار مغتنمه. امیدواریم که همچنان بتونیم همراهی شما رو داشته باشیم. یه خلاصه خواهم بیتونید از اون که هفته گذشته مطرح شد میفرمایید.
من اینطوری متوجه شدم که طبق برنامه ریزی شما بزرگواران از دوران کودکی میخواید عبور کنید و وارد دوره نوجوانی و دنیای جنسی نوجوان و وظیفه والدین تحت عنوان مدیریت و نظارت بر دنیای جنسی نوجوانشون تا انشاءالله بتونن به بزرگسالی عبور بکنن و پیامدهای خوبی رو در زندگی جنسی بزرگسالیشون به لحاظ مهارت‌های والدین، به لحاظ آموزش‌های به موقع و مناسب و فراتر از همه اینها تربیت مبتنی بر نظام ارزشی خانواده و در کلان دست جامعه خودمون که باید مبتنی بر عرف و ارزش‌های اجتماعیمون باشه، در واقع این برنامه رو به این شکل پیش بردین. منتها در جلسه گذشته در خدمت خانم دکتر بودیم، خیلی بحث خوب بود به نظر من. ما روی به اصطلاح نقاط ابهامی رو من سعی کردم که روشن بکنم. ممکنه برای والدین یه نقطه ابهامی وجود داشته باشه، اینه که آیا ما در شکلگیری هویت جنسی و بلوغ هورمونی و جسمی باید افتراق قائل بشیم؟ آیا اگر فرزند ما علامتهای بلوغ جسمی و هورمونی نشون داد، تغییرات جسمی رو ما شاهد شدیم، آیا این دقیقا به معنای اینه که هویت جنسیش هم همزمان شکل گرفته، یا به عبارت عامیانه تر بگم از نظر جنسی بیدار شده، احساسات علایق شکل گرفته؟ ما این رو خیلی بحث کردیم و به نظرم خیلی هم باید مفید باشه، امیدوارم البته، که ما به هر حال 0 تا 12 سال رو اینجا در خدمت شما بودیم به عنوان کودک، اما نمیتونیم اینو مورد اغماز قرار بدیم که بعضی از کودکان بین 8 تا 12 سال ممکنه علامتهای جسمی بلوغ هورمونی رو نشون بدن. ما روی این بحث کردیم که الزاماً هویت جنسی در این دوران به اون معنایی که همه فکر میکنن شکل نمیگیره، هنوز این انسان در دوران کودکی سیر میکنه. پس بنابراین با قضاوت ها و ناآگاهی نیاییم کودکان رو آموزشای رو بدیم یا این گونه قضاوت کنیم که اینها از نظر جنسی هم بیدار شدن، بعد بیاییم خب معمولا راهکارهای نامناسب شتاب زده و نادرست رو به کار ببریم. پس یه نقطه ابهام رو من فکر میکنم سعی کردم روشن بکنم که نگاه کنن ببینن به گفتمان، به رفتار، مراقبت‌های دوران کودکی با همان قواعدی که در خدمت شما بودیم باید اداره بشه، فارغ از این که بچه ما اگر دختر قاعدگی رو تجربه کرده، اگر پسر پشت لبش سبز شده، قد کشیده و الی آخر. و یک مسئله که دیگه اینم کاملا روشنه اینه که کمک کردم که شنوندگان بتوانن نوجوان بعد از 12 سالشون رو به 3 قسمت دوره زندگیشو تقسیم بکنن. یکی این که اوان نوجوانی که معمولا از 12 سالگی ما تا پایان 14 سالگی، شروع 15 سالگی، حالا با یه سال تفاوت، حالا اشکالی نداره چون این وابسته به هوش اجتماعی و هوش جنسی یک انسانه که میتونه به ما بگه این هنوز در اوان نوجوانیه یا نه وارد شده به وسط نوجوانی، که معمولا ما از 14 تا پایان 17 رو وسط نوجوانی قرار میدیم. عرض کردم حالا یه سال اگر در متون یه وقت فرهیخته‌ای داره به ما گوش میکنه ممکنه بگه نه من دیدم بین 14 تا 16 این خیلی جای شبهه نداره. بالاخره عرض کردم که دوتا پدیده میتونه انسان رو یکم متفاوت تر بکنه و اواخر نوجوانی بحث کردیم که سازمان‌های معتبر جهانی قبلن تا 19 سال رو اواخر نوجوانی قرار میداد، یعنی از 16 تا 19 رو، ولی الان حالا خوشبختانه به نظر من برای اینکه نوجوانان فعالیت‌های جنسی زود هنگام نداشته باشن، درگیر خدای نکرده بیماری‌ها، آلودگی‌ها و بارداری های نابهنگام نشن، در نتیجه دوره نوجوانی رو گسترش دادن رفته تا 24 سال و در نتیجه بعد از 24 سال ما بزرگسال تلقی میکنیم و این طبقه بندی هم به نظر من کمک بزرگیه برای اینکه در تعالیمی که برای والدین ویژه والدین داریم نحوه برخورد، نحوه گفتگو، عبور از اوان نوجوانی به وسط و از وسط به بزرگسالی در مقوله آموزش جنسی رو سعی کردیم به نکاتی که در حد حوصله و وسع برنامه شما باشه بهش اشاره بکنیم. من فکر میکنم اگر از این جنبندی راضی باشیم میتونیم صحبت
کنیم. بسیار عالی. دقیقا محورهای اساسی که مطرح شده رو شما فرمودین، چه برای بنده چه برای شنوندگان عزیزی که دارن این هفته به برنامه گوش میکنن، اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. ببینیم که این مرز که به هر حال بلوغ هورمونی، تغییرات هورمونی شروع میکنه اتفاق افتادن، یک علائمی رو هم ما از نظر ظاهری میبینیم، تا تکمیل فرایند بلوغ این فرصت میتونه چه فرصتی رو برای پدر مادر فراهم بکنه و ما وظیفمون در قبال تربیت جنسی فرزندمون و رسیدن به دنیای جنسیش دقت نظر بر امور جنسی زندگی فرزندمون چه زمینه هایی رو مطرح میکنه. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، و میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
از والدین تازه زمانی به فکر دنیای جنسی زندگی فرزندشون میفتن که متوجه تغییرات فرزندشون میشن و اینکه بچه من داره علائم مردانه پیدا میکنه یا دختر خانم داره علائمی پیدا میکنه که تو فرایند بلوغ داره قرار میگیره. خب میشه بفهمید، حالا البته واقعا فرصتی هم هست برای یه برخی آموزش ها، چه مسئله بهداشتی چه مسئله که از نظر سلامت روان باید بهش توجه بشه و چه مسئله که خیلی مستقیم به دنیای جنسی زندگی فرزندمون مربوط هست. این فرصت واقعا از کی پیش میاد و این فرصت تغییرات هورمونی که اتفاق میفته واقعا وظیفه والدین در قبالش چیه؟
ببینید، ما اصلا دلیل اینکه شما مدت‌ها بود روی برنامه کودکان تاکید داشتید و از ابعاد مختلف سعی کردیم به طور ریز وارد موضوع بشیم، در واقع یه هدف داشتیم، یه هدف طلایی، اینه که والدین از زمان کودکی دارن برای دوره نوجوانی و در دوره نوجوانی برای بزرگسالی دارن سرمایه گذاری میکنه. اگر فراموش نشده باشه، ما قواعد تربیتی رو خیلی در دوران کودکی روش تأکید داریم و این سرمایه گذاری اگر اتفاق افتاده باشه، خب طبیعتاً اون والدینی که این تعالیم رو داشتن مهارت کافی داشتن دانشی که در حد قابل قبول داشتن، اینها دیگه الان با نوجوانشون اصولا در دنیای جنسی جز نظارت و بعضن آموزش انگار خیلی وظیفه ای رو ندارن و خیلی هم لذت بخشه که با یه نوجوانی زندگی کنن که دنیای جنسیش از نظر چهار دیواری و ساختار سالم شکل گرفته و در نتیجه نگرانی والدین به نظر من تعداد زیادی از نگرانی ها بیجاست. اینه که فرض بفرمایین که بیاد خدای نکرده این طرز تفکر رو در خودش تقویت بکنه که نوجوان اصلا به طور بالفطره موجود خطرناکیه، چون هورمونی در بدنش داره جابجا میشه، فعال میشه. خب این باور اون هفته من فکر کنم تاکید کردم که این باور نه تنها نادرسته، به نظر من بگونه خطرناکه. چرا؟ برای اینکه اگر ما نوجوان رو خطرناک تلقی کنیم صرفا به خاطر یک اپسیلون هورمونی که در بدنش قبلا هم بوده ولی الان فعال شده به واسطه تی ورود به دوره نوجوانی و اون رو یک موجود خطرناک و خطرساز تلقی بکنیم، خب این چرا از دید من خطرناکه؟ برای اینکه اعتبار والدین، فاصله والدین و رابطه والدین رو با فرزند نوجوانشون تخریب میکنه، فاصله ایجاد میکنه. برای اینکه نوجوان تلاش کنه که به والدین بگه من موجود خطرناکی نیستم و ادبیات کافی نداشته باشه برای اینکه بگه تمام این روحیه، خلق، خو، هر آنچه که در دوره نوجوانی از من میبینید طبیعی است، جز بخش طبیعی دنیای جنسی منه. اگر من میام علائقی رو مطرح میکنم، احساساتی رو مطرح میکنم، اگر من دخترم به پدرم گرایش بیشتری نشون میدم، دوستی میکنم، صمیمیت بیشتری نشون میدم و مادر براش علامت سوال بزرگیه چرا دختر من با پدرش انقدر عیاقه، یا پسر نوجوان با مادرش انقدر عیاقه. من یه بارم قبلا جای دیگری گفتم اینو، جای شکرگزاری داره. اما اون نوجوان مونده بین قضاوت‌های اعضای جامعه‌ای که آگاهی‌های جنسیشون اینقدر بالا نیست و نگرش‌های منفی نسبت به دنیای جنسی دارن. یعنی عرض کردم نوجوان رو خطرناک تلقی می‌کنن. اصرار بنده چه در کلاس‌ها، چه در مواجهه رو در رو با والدین، چه در برنامه‌های شما اینه که هر چیزی که ما از نوجوان می‌بینیم به واسطه این که ما بگیم داره جنسی فکر میکنه، داره جنسی حرف میزنه یا داره جنسی رفتار میکنه، ابتدا باید والدین این طرز فکر رو داشته باشن که نرماله، این طبیعی است. اما هنوز اما داره، برگردیم به نظام ارزشی و الگوهای تربیتی خودمون و بیایم دوباره استفاده کنیم از این ویژگی نوجوان برای تکرار آموزه هامون، برای تکرار قواعد تربیتیمون. پس یه مشکلی که حداقل من حس میکنم، تجربه کردم و میبینم اینه که خانم علوی، ما نوجوان رو نمیخوایم بپذیریم. یادمونم رفته که اگر مغز مهمترین ارگان جنسی بنده هم وقتی 15 سالم بود اون مغز رو داشتم، خودتون که میدونین از نظر بیولوژیکی دیگه به کشور و به خطه و به قلمرو مربوط نیست. از نظر بیولوژیکی مغز مغزه، ترشحات مغز همان است که مال بنده و شما بود، الانم برای بچه 15 سال. پس از نظر بیولوژیکی نوجوان امروز با نوجوان 40 سال پیش هیچ فرقی نداره.
شاید هم همین نگران میکنه والدینو،
که مثلا فکر میکنن که
من هم دوران رو گذروندم و این بچه باید مثل من فکر کنه، این بچه باید مثل من رفتار بکنه، با همون الگوهای تربیتی که من مواجه بودم باید مواجه بشه و منم اینطوری ازدواج کردم، زندگی کردم، خیلی هم خوبه، چند تا بچه دارم.
همینیه که من قبل از برنامه به شما گفتم، این ابعاد شناختی اجتماعی و شکلگیری هویت اجتماعی جنسی و جنسیتی آدم هاست که ممکنه در طول زمان در دورهای زندگی متفاوت باشه. ارزم اینه که اگر ما دایره بلوغ هورمونی رو نگاه کنیم، از نظر بیولوژیکی یک انسان 15 ساله با یک انسان 15 ساله 40 سال پیش تفاوتی نداره. اگر فرض کنین قاعدگی در دختران به هر دلیلی اتفاق میفته، به همون دلیل هم در مادر بزرگش اتفاق افتاده. دایره بیولوژیک رو مخلوط نکنیم ما با دایره در واقع شکلگیری هویت اجتماعی جنسی فرزندمون.
یعنی چی؟
هویت اجتماعی جنسی زمانیه که انسان خود را میشناسد. چیا رو میشناسه؟ علایقش و احساساتش و انتظارات.